ساعت 15 به وقت تهران شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. حامیان مولوی گرگیج در واکنش به احضار او مقابل خانه‌اش تجمع کردند. نماینده تربت جام از قطع گاز 16,000 مشترک این شهرستان خبر داد. شبکه شاد دچار اختلال گسترده در برخی استانهای کشور شده است. حامیان مولوی گرگیج روحانی با نفوذ اهل سنت استان گلستان روز یک شنبه با تجمع در مقابل خانه او در شهر گالیکش خواهان لغو احضار این روحانی اهل سنت به دادگاه ویژه روحانیت شدند. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، حامیان محمد حسین گرگیج مشهور به مولوی گرگیج که شمار آنها به 100 نفر می رسید در تجمع روز یک شنبه شعارهایی در حمایت از امام جمعه گالیکش سر دادند. تجمع روز یک شنبه در واکنش به احضار تلفنی آقای گرگیج در روزهای گذشته برای حضور او در دادگاه ویژه روحانیت صورت گرفته. بر اساس گزارش های این روحانی تا کنون به این دادگاه مراجعه نکرده است. درباره اتهامات و دلایل احضار اخیر این روحانی با نفوذ اهل سنت اطلاعاتی منتشر نشده است. نماینده تربت جام در مجلس میگوید گاز 16,000 مشترک این شهرستان از روز گذشته قطع است و به گفته ای او به رغم سختی شرایط کسی پاسخگوی مردم نیست. جلیل رحیمی جهان‌آبادی روز یک شنبه به شبکه خبر تلویزیون حکومتی ایران گفت
خود ستاد بحران یه نوع بحران در کشور که اینها نتونستن پیشبینی کنن مصرف گاز در اوج سرما به چه نوعی است. تا الان که فشار گاز بین 60 تا 70 هست و تا این فشار گاز به 200 نرسه ما نمیتونیم متاسفانه این 16,000 مشترک خودمون رو گازشون رو وصل کنیم.
این نماینده مجلس تأکید کرد گاز در شهرهای محروم مرزی قطع شده و مردم در دمای منفی 10 و منفی 15 درجه به حال خود رها شدند. در همین حال معاون استاندار خراسان جنوبی از افت شدید فشار و قطعی گاز در برخی شهرهای این استان خبر داد. همزمان با غیر حضوری شدن آموزش در مدارس کشور، گزارش‌ها از اختلال گسترده در شبکه شاد در برخی استان‌های کشور حکایت دارد. به گزارش ایسنا، تیم فنی و پشتیبانی شبکه شاد با اشاره به وجود اختلال در زیرساخت‌های فنی مربوط به این شبکه و تأخیر در ارسال و دریافت پیام‌ها از تلاش برای رفع این اختلال خبر داد. خبر اختلال در شبکه شاد در حالی منتشر می‌شود که در بیش از 10 استان کشور به دلیل کمبود گاز، برودت هوا و بارش برف، مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی تعطیل شده و دانش آموزان مجبور به استفاده از شبکه شاد هستند. پیشتر ادارات آموزش و پرورش برخی استان‌ها از انجام برنامه‌های آموزشی مدارس از طریق شبکه آموزشی شاد در روز یک شنبه و موکول شدن امتحانات داخلی به زمانی دیگر خبر داده بودند. خبرگزاری فرانسه به نقل از پلیس نپال اعلام کرد شمار جانباختگان سقوط هواپیما در نپال به 62 نفر افزایش یافته. هواپیمای خطوط هوایی یتی روز یک شنبه کمی بعد از ساعت 11 صبح به وقت محلی با 72 سرنشین در نزدیکی فرودگاه پوکارا در 200 کیلومتری کاتماندو پایتخت سقوط کرد. 15 سرنشین این هواپیما از شهروندان روسیه، کره جنوبی، هند، ایرلند، استرالیا و اتریش بوده و مابقی اتباع نپال بودند. هنوز خبر رسمی در مورد دلایل سقوط این هواپیما از سوی مقام‌های نپال منتشر نشده است. و حمله موشکی شنبه شب روسیه به یک مجتمع مسکونی در شهر دنیپرو در مرکز اوکراین تا کنون دست کم 20 کشته بر جای گذاشته. به گزارش خبرگزاری آلمان، مقام‌های اوکراینی حمله به این شهر را جدی‌ترین حمله روسیه به غیر نظامیان در روز شنبه دانسته و مسکو را به انجام عملیات برای ایجاد وحشت در شهرها متهم کردند. روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن به نقل از یک مقام دولتی میگوید به دنبال اعدام علیرضا اکبری، بریتانیا در حمایت خود از توافق هسته‌ای با ایران تجدید نظر خواهد کرد. این مقام دولتی بریتانیا اظهار داشته در طول مدتی که درگیر مذاکرات بوده ایم، چشم‌انداز و مسئله اصلی عمدتاً به دلیل رفتار حکومت ایران به کلی تغییر پیدا کرده. به گزارشی در این زمینه از همکارم مهدی بیگی توجه فرمایید.
وزیر خارجه بریتانیا بعد از اعلام خبر اعدام علیرضا اکبری، مقام سابق وزارت دفاع ایران، به اتهام جاسوسی گفته بود این اقدام به گفته او وحشیانه جمهوری اسلامی بدون چالش نخواهد بود. حالا به نظر بریتانیا در حال بررسی چگونگی پاسخ به این اقدام است. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرده سفیر این کشور در تهران را به طور موقت برای رایزنی‌های بیشتر از ایران فراخوانده. لندن همچنین محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران را هم در واکنش به اعدام آقای اکبری تحریم کرده. همزمان نشریه ساندی تلگراف روز شنبه به نقل از یک مقام بریتانیایی نوشت لندن در واکنش به اعدام علیرضا اکبری در حال بازنگری در حمایت خود از توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام است. این مقام که نامش فاش نشده به ساندی تلگراف گفته چشم‌انداز روند مذاکرات احیای برجام نسبت به زمان آغاز آن تغییر کرده و به همین دلیل بریتانیا در حال بررسی گزینه‌های خود در آینده است. همزمان روزنامه گاردین نوشته پس از اعدام علیرضا اکبری انتظار می‌رود بریتانیا و اتحادیه اروپا اقدامات هماهنگی را برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انجام دهند. رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران هم گفته از شنیدن خبر اعدام علیرضا اکبری حیرت زده شده. آقای مالی خواستار پایان بازداشت‌های ناعادلانه، اعترافات اجباری و اعدام‌های با انگیزه سیاسی توسط جمهوری اسلامی شده. اما در ادامه واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به اعدام علیرضا اکبری، عزت الله زرقامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در حساب توییتریش خواستار بررسی آنچه تغییر رفتار علیرضا اکبری خوانده شده. آقای زرقامی نوشته نگران تکرار این روند است. وزیر میراث فرهنگی در ادامه توییتش نوشته سرنوشت علیرضا اکبری تجربه تلخی برای نظام بود، چون او 70 ماه سابقه حضور در جبهه جنگ ایران و عراق را داشته. در 4 روز گذشته فایل‌های صوتی منتشر شده که در آنها علیرضا اکبری میگوید اتهاماتش ساختگی است و از او تحت شکنجه اعتراف گرفته شده. آقای اکبری در جدیدترین فایل صوتی از نحوه فیلمبرداری اعترافات اجباری خود هم گفته.
10 تا دوربین و 10 تا آدم و نمیدونم آدم مسلح و فیلمبردار سینمایی و فلان و من اتهامات کردم. به من گفتن این سوالا رو جواب بدی ما ممکنه به توافق برسیم و آزادت کنیم. بعد شروع کردم فیلمبرداری کردم. سوالاتی میکردم من جوابای معمولی میدادم. منو با اسلحه تهدید میکرد، با مامور تهدید میکرد. آقای دکتر ما توافقمون این نبود، شما این پاسخو باید بدی، اگه اینو ندی از همینجا میخرسم دوی پدرت در میارم.
آقای اکبری گفته هزاران صفحه در مورد کتابها و تحقیقات خود نوشته و به بازجوها داده، اما آنها از این نوشته ها به عنوان مدرک علیه خود او استفاده کردند.
مجموعاً در طول بیش از 3 دهه من 130 عنوان تحقیقات زیر نظر شخص خودم به وسیله خودم انجام شده، 130 جلد کتاب من داشتم. بعد گفته اینا رو شرح بده تا اونجایی که میتونی. هزاران صفحه شرح تحقیقات من از من گرفتن به عنوان که من توضیح بدم من چه تحقیقاتی تو هم را انجام دادم. بعد همه اینا رو یه منگنه زدم بهش توی 10 تا مثلا فایل بزرگ، پرونده بزرگ، رفتن دادگاه گفتن آقا این اعتراف کرده، این همه اطلاعات خارجی ها دادن.
علیرضا اکبری در این فایل‌های صوتی اتهام‌های امنیتی علیه خود را رد کرده و گفته هیچ مدرکی علیه او در مورد اتهام جاسوسی برای دولت بریتانیا وجود ندارد.
گزارشی بود از مهدی بیگی. اما اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان با انتشار آماری خبر از افزایش چشمگیر متقاضیان پناهندگی در سال گذشته میلادی در این کشور داد. بر پایه این آمار، سوریه و افغانستان بیشترین پناهجو را راهی آلمان کردند و شمار پناهجویان ایرانی هم در سال گذشته بیش از دو برابر شده است. در این میان تعداد شهروندان جنگ زده اوکراینی هم در آلمان از مرز 1 میلیون تن فراتر رفته است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در اوائل هر سال نو میلادی، اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان در گزارشی جامع شمار کل متقاضیان پناهندگی را با جزئیات کامل در اختیار رسانه‌های گروهی قرار می‌دهند. برخلاف دو سال پیش که به دلیل همه‌گیری کرونا شمار پناهجویان در کشورهای پناهنده پذیر اروپا از جمله آلمان رو به کاهش نسبی گذاشت، سال پیش اما بر پایه آمار تازه‌ای شمار پناهجویان بار دیگر در آلمان رو به افزایش گذاشت. در این سال سپری شده بیش از 244,000 متقاضی پناهندگی درخواستشان را تسلیم اداره‌های مسئول کرده بودند و این در حالی است که سال پیش از آن، یعنی 2021، نزدیک به 191,000 پناهجو سر از آلمان درآورده بودند. در سال گذشته میلادی تنها از سوریه 71,000 و از افغانستان هم حدود 37,000 پناهجو وارد آلمان شده و به این ترتیب رتبه های اول و دوم را از آن خود کردند. پس از سوریه و افغانستان 24,000 تن از اتباع ترکیه هم به عنوان پناهجو وارد آلمان شدند. یکی از دلایل ورود این همه پناهجو از ترکیه به آلمان را روزنامه ها به وضعیت نامطلوب اقتصادی در این کشور گره زدند. بر پایه آمار ارائه شده از ماه سپتامبر سال گذشته شمار پناهجویان ایرانی در آلمان هم به تدریج رو به افزایش گذاشت و به بیش از 5,000 تن رسید. در این باره مجله شپیگل با اشاره به اعتراض‌های خیابانی در شهرهای ایران نوشت سرکوب معترضان و منتقدان در ایران آنها را واداشت کشورشان را ترک کنند. از طرفی حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین هم در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اوضاع ناآرام کنونی در جمهوری اسلامی پیشبینی کرده شمار متقاضیان پناهندگی از ایران در سال جاری میلادی هم بیش از پیش افزایش می‌یابد.
مسائل جنبش کنونی زن زندگی آزادی علاوه بر مسائل سیاسی و سرکوب‌های مختلفی که در جمهوری اسلامی ایران هست، به اضافه نداشتن چشم‌انداز برای زندگی بهتر و مسائل اقتصادی، به عنوان مثال در تلویزیون دوم آلمان گزارش بسیار مفصلی راجع به این جریان دارن که به خاطر نداشتن آینده پناهجویان ایرانی کشور رو میخوان ترک بکنن و مهاجرت رو به صورت پلن اصلیشون درآوردن. اینها در رابطه با ایران نقش جدی بازی میکنه. سه جنبندی اگر بکنم، جنبش کنونی زن زندگی آزادی و پیگرد فعالین اون در کنار پیگرد همیشگی فعالین سیاسی، جنسیتی، حقوق زنان، سندیکایی و و و به اضافه مسائل اقتصادی و نداشتن چشم‌انداز برای آینده بهتر، دلایل خیلی جدیه که ما امسال هم با افزایش بیشتر پناهجویان ایرانی به عنوان مثال در آلمان و یا در کشورهای غرب با اون مواجه خواهیم شد.
اتحادیه اروپا تا کنون شمار کل متقاضیان پناهندگی در سال گذشته میلادی را اعلام نکرده، ولی مقام مسئول امور پناهندگی این اتحادیه در گفتگو با خبرنگاران در برلین گفته تا پایان ماه دهم سال گذشته میلادی نزدیک به 790,000 درخواست پناهندگی تسلیم اداره کل پناهندگان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا شده. سوای این تاکنون نام 4,700,000 جنگ زده اوکراینی هم در این اتحادیه به ثبت رسیده که در این میان بیش از 1,000,000 تن از آنها در آلمان به سر میبرند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.